با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امیدوارم که این چهار شنبه رو تا این لحظه، یعنی بعد از ظهری که ما در کنار شما هستیم و میخواییم آخرین خبرها و گزارشها رو با تون در میون بگذاریم، به خوبی سپری کرده باشید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، از نیمروز در کنارتون بودم و این بعد از ظهر رو باز هم با شما هستم تا آخرین گزارش ها و خبرهای مهمی رو که اتفاق افتاده در مدت زمان محدودی که در اختیار داریم با شما در میون بگذارم. اجازه بدید که بدون فوت وقت نخست خبرها رو بشنویم از فرشته قاضی و بعد از اینکه کوتاهی از خبرها رو مرور کردیم برگردیم و این مجله رو با مطالبی که در نظر گرفتیم براتون ادامه بدیم.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز، شوشتر، بهبهان و شوش راهپیمایی و تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. معترضان در این شهرها شعارهایی در انتقاد از سیاست‌های دولت و همچنین علیه برخی از مقامات سر دادند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها، پرداخت بدهی‌های انباشته شده از نیمه دهه 50 تا کنون و همچنین اجرای قانون همسانسازی حقوق هستند. همزمان با ادامه این اعتراضات، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به دولت مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان را مغایر با قانون دانست و از دولت خواست که این مصوبه را اصلاح بکند. اما در بلژیک توافق انتقال محکومان به کشور مطبوعشان عصر امروز چهارشنبه در پارلمان این کشور به رأی گذاشته می شود. تصویب این توافق نامه به وزارت دادگستری بلژیک اجازه می‌دهد محکومانی مانند اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک را به کشورشان بازگرداند. در آستانه این رأی‌گیری و در پی اعتراض‌های شدید به این توافق، ونسان ون کیکنبورن وزیر دادگستری بلژیک ایران را یک دولت شرور خواند اما افزود که بلژیک نمیتواند انتخاب بکند که با چه کسی حرف بزند. احتمال میرود با تصویب این توافق اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم برنامه ریزی برای انجام عملیات تروریستی به تحمل 20 سال زندان محکوم شده، آزاد و به ایران بازگردانده شود. دست کم یک تبعی بلژیک در ایران زندانی است که احتمال میرود با تصویب این توافق او نیز به کشورش بازگردانده شود. در ایران اما رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی گزارش‌ها درباره پرونده آزار جنسی دانش آموزان از سوی یک معلم در این استان را تایید کرد. به گفته علی موحدی راد، این معلم 55 ساله متهم به نشان دادن فیلم‌های به گفته او مبتذل به دختران خردسال، رفتارهای غیر اخلاقی و آزار و اذیت و بهره‌کشی جنسی شده است. این مقام قضایی در استان خراسان جنوبی گفته است که متهم از بابت نشان دادن فیلم‌ها به 3 ماه حبس تعزیری، به اتهام آزار و اذیت به تحمل 2 سال حبس تعزیری و در زمینه بهره‌کشی جنسی به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با رد گزارش‌های درباره سابقه کیفری این معلم گفته او 29 سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش داشته اما برگزاری کلاس‌های تقویتی او در منزلش ارتباطی با آموزش و پرورش ندارد. این اظهارات در حالی است که بنابر گزارش یک خبرنگار حوزه اجتماعی، در زمان شکایت خانواده‌های دانش آموزان، رئیس آموزش و پرورش مدیر مدرسه را مجبور به سکوت در این زمینه کرده بود. محمد،
بله، شنیدید تازه‌ترین خبرها رو و اما ادامه بدیم این مجله بعد از ظهر رو در کنار شما. ایران، روسیه و ترکیه نگاهی به یک نشست و دستاوردهایش با تورج اتابکی. کنارگیری نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق از رقابت بر سر نخست وزیری پس از بیانیه مقتدی صدر. یک مرور با ایلیا جزایری. و تجاوز به دختران خردسال، خبری که با موضوع آزار جنسی تایید شد همراه با هدیه کیمیایی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. به تهران یک بار دیگه بریم. تهران روز گذشته روز شلوغی رو پشت سر گذاشت به واسطه یه سفری که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران داشتن تا در یک نشست مشترک شرکت کنند به همراه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران. نشستی که در ادامه نشست‌های برگزار شد که از اونها به عنوان نشست آستانه نام برده میشه برای بررسی و پیدا کردن راهکاری برای بحران سوریه و یا اینکه سر و سامان دادن به آنچه که در سوریه می‌گذرد. می‌دونیم که به هر حال اختلاف نظرهایی هم هست در این باره بین ترکیه و ایران و روسیه بر سر مسائلی که در شمال سوریه و در جوار مرزهای ترکیه می‌گذره. با تورج اتابکی استاد دانشگاه در هلند و همچنین کارشناس مسائل خاورمیانه و آسیای مرکزی گفتگویی رو داشتم تا یک نگاهی بکنیم به آنچه که در این نشست گذشت و دستاوردی که این نشست در پی داشت. تورج اتابکی:
برای روسیه آنچه که به جد مطرح بود یک مسئله تبلیغاتی بود، این بود که میخواست بعد از بحران اوکراین یک نوعی پاسخی بده به تحمیل انزوایی که جامعه جهانی به روسیه داشت و به نوعی در برابر ایالات متحده امریکا بایسته، به ویژه در منطقه خاورمیانه که جهان دو قطبی ما داریم یا چند قطبی داریم که مطمئناً یک قطبش روسیه است و همونطور که شما میخواهید خاورمیانه رو ترک نکنید و حضور داشته باشید، ما هم در خاورمیانه هستیم، متحدانی داریم مثل ایران و به ویژه این که بعد از این بحران اوکراین نتونستید ما رو آنجونه که میخواهید به انزوا بکشونید. اما ایران و ترکیه خانش‌های متفاوتی داشتند. ایران تلاش کرد که ضمن این که و اون هم بر مقابله با انزوایی که جامعه جهانی تحمیل کرده بود بایسته، اما از این وضعیت کنونی برای تحکیم موقعیت نظامی، امنیتی و تا یه حدی اقتصادی خودش استفاده کنه و به غرب اتحادیه اروپا ایالات متحده امریکا بکه که ایران به ذات این رو داره که با یک قدرت اگر نه جهانی منطقه‌ای مثل روسیه رابطه تنگاتنگی داشته باشه و اگر کشورهای دیگه نخوان در دراز مدت ایران رو به عنوان یک کشور صادرکننده انرژی به جد بگیرن، روسیه میتونه با ایران وارد یک تعامل اقتصادی بشه و به کمک ایران بیاد. ترکیه اما در این وضعیت کاملا متفاوت بود. ترکیه با یک خواست کاملا ویژه آمده بود. نخست مسئله غلات بود که در حال حاضر به عنوان یک کالای استراتژیک در کنار انرژی داره مطرح میشه. دنبال مذاکراتی که وزرای امور خارجه ترکیه و روسیه داشتند، حالا آقای پوتین و آقای اردوغان میخواستن این رو در حقیقت شکل روشنتری بهش ببخشن که دریای سیاه گذرگاه صادرات غلات اوکراین باشه و از این دست. و بعد و به ویژه مسئله شمال سوریه مطرح بود که ترکیه گمان میکنه در حال حاضر با توجه به بحران اوکراین بهترین زمانه برای در حقیقت پایان دادن به این بحران شمال سوریه، من یک منطقه حائل اونجا داشته باشه، حمله ای بکنه به کردان شمال سوریه و از این دست و پایانی بذاره بر این اغتشاش بسیار بسیار بلند مدتی که در جنوب مرزهای خودش داره تجربه میکنه. شاید بیش از دو کشور جنبه غیر تبلیغاتی سفر آقای اردوغان برجسته تر بود.
آقای اتابکی، نکته‌ای که به نظر میرسه در خصوص حتی رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی ما باهاش روبرو هستیم، به ویژه دیدارهایی که رهبران دو کشور با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشتن، یک صدای نامتوازنی از سیاست خارجی ایران شنیده میشه در قبال روسیه. به ویژه در مورد رویکرد آیت الله خامنه‌ای با رهبران دو کشور هم مطالبی که منتشر شده این رو نشون میده، به گونه‌ای که حتی بعضی از حرفایی که آیت الله خامنه‌ای زدن با چیزهایی که در گذشته مطرح شده بود متفاوت بود. مثلا اینکه به گفته آقای خامنه‌ای زورگویی و حیله‌گری آمریکا یکی از عوامل فروپاشی شوروی سابق بوده، در صورتی که آیت الله خمینی جور دیگه‌ای مسئله رو در اون نامه معروف خودش به گورباچوف مطرح کرده بود. و بعد هم ستایش از ایستادگی آقای پوتین در برابر ناتو و به نوعی تلویحاً دفاع کردن از آنچه در اوکراین اتفاق افتاد، برخلاف موضعی که به مدت کوتاهی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای وزیر خارجه گرفته بود زمانی که مسئله پهپادها مطرح شد، و باز موضع آیت الله خامنه‌ای در قبال عملیات احتمالی ترکیه در شمال سوریه که کاملا حالت نهیب زدن به آقای اردوغان رو داشت.
اجازه بدید بگم که در این جای تردید نیست که مهندسی سیاست‌گذاری های رو به شرق جمهوری اسلامی ایران رو آقای خامنه‌ای به عهده داره، طراحش ایشونه و تا یه اندازه بسیار بسیار چشمگیری مجریش هم ایشونه. در برابر دو قدرت مطرح شرق یعنی چین و روسیه، شیفتگی و دلسپردگی خامنه‌ای به روسیه به مراتب بیشتر از چینه. چرا؟ به خاطر اینکه چین سیاست پرگماتیستی بیشتری داره، عملگراتر هستش، تمام مرزبندی های خودش رو با دنیای بیرون حفظ کرده، اما به تقابل با دنیای بیرون هم برنخواسته، منفعت ملی خودش رو به جد مطرح میکنه در کنار تا اندازه منافع جهانی و از این دست. اما روسیه و به ویژه رهبری روسیه رفتارش بیشتر خورند و پسند رفتاری است که آقای خامنه‌ای در حقیقت دنبال میکنه. یک رهبر کاملا اقتدارگرا در بسیاری از زمینه‌ها بدون توجه به معیارها و مرزهای روابط بین الملل و تا یه اندازه‌ای هم اعتقادات آخر زمانی. به همین خاطر با ادامه داشتن بحران اوکراین ما میبینیم بلوک بندی ها وقتی روشن و روشنتر میشه، صدای آقای خامنه‌ای هم شفافتر و روشنتر و میشه بیشتر در کنار روسیه و آقای پوتین قرار میگیره. اما جای تردید نیست که هستن در جمهوری اسلامی دولت مردانی که نگران این هستن که اگر بحران اوکراین به نوعی به نفع روسیه پایان نگیره و روسیه بازنده این بحران اوکراین باشه، سرآخر این سرمایه گذاری کلان جمهوری اسلامی روی آقای پوتین و روی دولت جمهوری فدراتیو روسیه به کجا خواهد انجامید؟
این نشستی که در تهران برگزار شد و اونطور که من از صحبت‌های شما متوجه شدم طرفین نشست هم وزن و هم سنگ هم نبودند و از خواستگاه‌ها و نیات گوناگونی با هم هم مسیر شده بودند، به نظر شما نتیجه قایی و خاصی رو برای ایران یا برای طرفین دیگه به همراه داشت و اونها تونستن برداشت خاصی رو از این نشست داشته باشن؟ آیا این نشست به نظر شما برنده نهایی داشته؟
به داوری من در پایان این نشست آنچه که میشه رصد کرد این که دولت روسیه به نوعی به اون هدفی که در پی اون بود در این نشست شاید رسید، مطرح شد در نزد جهانیان در نشستی بین المللی با سران دو قدرت منطقه‌ای دیدار داشت و شاید خواست به نوعی به غرب این رو بگه که ما منزوی نیستیم و پیوندهایی داریم با متحدانی در غرب آسیا از ترکیه و ایران. قول و قرار چندانی هم برای که بتونه در حقیقت پایگاه داشته باشه و عملی بشه رد و بدل نشد. از یک تفاهم اقتصادی 40 میلیاردی به ویژه در صنایع انرژی گفتگو شد که در حد یک تفاهم به شکل قرارداد نیست، تمام مفادش روشن نیست، فقط خواست دو طرف رو داره بیان میکنه و از این تفاهم نامه ها ما پیشتر هم داشتیم. از سوی دیگه آنچه که برای دولت ترکیه مطرح بود این که توی این نشست بیاد شرکت بکنه و این برگ سبز رو داشته باشه که بتونه به شمال سوریه حمله بکنه. این برگ سبز رو نتونست از جمهوری اسلامی ایران بگیره. جمهوری اسلامی ایران هم از روسیه میخواد که در کنار جمهوری اسلامی بایسته و مخالفت خودش رو با دولت ترکیه اعلام کنه، که آقای اردوغان چنین کاری نکرد. به تلویح از کنار بحران سوریه گذشت و گفت بحران سوریه و نقش ترکیه در بحران سوریه در جرو روابط بین دو کشور، بین کشور روسیه و ترکیه. بنابراین همیشه زمینه برای مذاکرات بعدی بازه. بنابراین دولت ترکیه هم دست از پادراست در شاید از این نشست بیرون رفت. از نظر جمهوری اسلامی که میزبان این نشست بود، هم این نشست بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. گفتگوهایی که در میان بود گفتگوهایی بود که هرچند نمیشه منکر شد در زمینه اقتصادی دستاوردهایی داشت از تلاش برای بالا بردن تراز اقتصادی بین دو کشور گفتگو رفت، اما در عمل دستاورد چندان و ملموسی در زمینه اقتصادی و رفاه مردم برای دولت جمهوری اسلامی در بر نداشت، جز اینکه دولت جمهوری اسلامی خواست بعد از اتفاقاتی که در خلیج فارس بعد از دیدار آقای بایدن از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس داشت، این رو به جهانیان بگه که ما هم به عنوان همسایه شمالی خلیج فارس حضور داریم و متحدانی در منطقه داریم از جمله جمهوری فدراتیو روسیه که میتونیم با اونها وارد یک بلوکی بشیم، بلوکی که میتونه در برابر بلوک ایالات متحده آمریکا قرار بگیره.
بله، شنیدید از تورج اتابکی، کارشناس مسائل خاورمیانه و آسیای مرکزی. در این باره ایالات متحده آمریکا هم واکنش نشون داده. کاخ سفید گفته که سفر آقای پوتین به ایران نشانه انزوای روسیه است و همچنین رابرت مالی مذاکره کننده ارشد ایالات متحده آمریکا در امور احیای برجام هم گفته که ایران میتونه بین احیای برجام یا وابستگی به روسیه یکی رو انتخاب کنه. شما هم نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. از جمله برای ما نوشته داداشی که فقط یه سوال، اینها میخوان علیه آمریکا باشن، دلار آمریکا چرا در خانه هاتون هست؟ داره میره طرف 40,000 تومان. مصطفی میگه جمهوری اسلامی مردم رو سپر انسانی میکنه تا به چیزی که میخواد برسه. امیر میگه برجام تبل توخالی که 8 سال کشور رو بلا تکلیف نگه داشت تا با فشار اقتصادی به مردم جنگ داخلی رو دامن بزنه. و ایده هم نگاهی داشتن به صحبت های آیت الله خامنه ای با ولادیمیر پوتین و مثلا رباب مهرنیا برای ما نوشته تشویق متجاوز به حریم دیگران، دود از کنده بلند میشه. تعداد نظرات شما زیاده که فرصت ما چندان نیست که بهش بپردازیم، اما اگر فرصت بشه باز هم از نظرات شما بهره مند میشیم. اجازه بدید که در اینجا یک سری بزنیم باز هم به خاورمیانه، به کشور همسایه ایران عراق، چرا که نوری المالکی کنارگیری کرد از رقابت بر سر نخست وزیری پس از اینکه بیانیه‌ای صادر کرد مقتدی صدر، و میدونیم که درگیری و رقابت بین این دو به شدت زیاد بوده. ایلیا جزیری همکارم که مسائل خاورمیانه رو دنبال میکنه در کنار من حضور داره. تا به فایل صوتی بپردازیم ایلیا که منتشر شد و به ناگهان ورق رو چرخوند برای آقای المالکی، بیشتر تو بگو.
بله، این فایل صوتی البته داره بخش بخش منتشر میشه، به طور کامل منتشر نشده. این فایل صوتی گفتگوی نوری المالکی منتسب است بدون اینکه، چون خودش تکذیب میکنه که خودش باشه، با اینکه صدا خیلی شبیه است، اما گفتگوی است بین کسی است که گفته میشه نوری المالکی با دست کم دو نفر دیگه که باهاش گفتگو میکنن. در این سوفالی که منتشر شده چند مسئله رو آقای مالکی بهش میپردازه، که حمله شدیدش به مقتدی صدر و گروهش، اونها رو قاتل و دزد مینامه و میگه اینها به دنبال کشتن مردم و پول هستن، و تاکید میکنه که در دوره نخست وزیرش روبروی اونها وایساد و ادامه خواهد داد این ماجرا، و حتی میگه اگر دست خودم باشه مقتدی صدر رو میکشم.
یک نکته‌ای که وجود داشت این بود که میدونیم که مقتدی صدر به نوعی تونست توی مجلس کرسی‌های بسیار رو به دست بگیره و شرایط به گونه‌ای داشت پیش می‌رفت که شاید بتونه یک موقعیت مناسبی رو در عراق داشته باشه، ولی به اون موقعیت نرسید. این فایل انتشارش و دعوایی که رخ داده، حالا با توجه به واکنشی هم که آقای صدر بهش داشته که حتما تو الان بهش اشاره میکنی، آیا میتونه موقعیت مقتدی صدر رو هم تقویت کنه؟
بریم باید ببینیم که چطور پیش میره. به هر حال مقتدی صدر و گروهش از پارلمان خارج شده، محمد اینو فراموش نکنیم، بعد از که نتونستن دولت اکثریت تشکیل بدن، چون تعداد نماینده ها و ائتلافشون طوری نبود که بتونن دولت اکثریت تشکیل بدن، خب خارج شدن از پارلمان، الان دو پارلمان خالی هست از هواداران صدر، اما به لحاظ اجتماعی ممکنه این کمک کنه، به خاطر اینکه در بخشی از فایل صوتی که منتشر شده آقای مالکی میگه که الان زمان اون رسیده که قرار است جنگ داخلی تشکیل بشه، آغاز بشه، و من به دنبال این هستم که گروه حامی خودم رو مسلح کنم و هم به لحاظ عشیره هم تسلیحاتی قوی کنم و در جنگ همه اونها رو از میان خواهم برد. تأکید آقای مالکی بر جنگ داخلی که از بیشترین ضربه ها رو به اون وارد کرد. البته هنوز باید تأکید کنم که این فایل منتسب هست بدون آقای مالکی، چرا که خودش تکذیب میکنه که این صحبت ها رو انجام داده. موقعیت آقای سر کم نیست در عراق، نشون داد جمعه گذشته میلیون ها هوادار خودش رو در بغداد جمع کرد، نماز خوندن، به لحاظ
قدرت بسیج کردن خوبی هم داره،
قدرت بسیج کردن مردم رو داره و باید دید که چطور پیش میره به لحاظ سیاسی این ماجرا.
چیزی هست در این فایل که بتونیم بگیم که اون رو برای بخشی از جامعه عراق باورپذیر میکنه که شکی نبرن بهش؟
محمد، نه فقط در این فایل، مسئله صحبت های این فایل فقط نیست، صحبت های این فایل متناسب هست با سیاست های نور المالکی در سالهای گذشته. مسئله دیگه این هست که نور المالکی وقتی نخست وزیر بود در دو منطقه با گروه صدر جنگید و این جنگ ها رو سولت الفرسان یا سیلاب شوالیه ها نامید و بسیار از گروه صدر رو کش و درگیری شدید صورت گرفت. اینها باعث میشه که باورپذیر باشه برای مردم این فایل.
سپاس از تو ایلیا جزیری همکارم که نگاهی داشت به درگیری هایی که در عراق هست، کنارگیری نولیان مالکی نخست وزیر پیشین از رقابت بر سر نخست وزیری پس از بیانیه‌ای که مقتدی صدر منتشر کرده. با ما همراه باشید همچنان در مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگه‌ای که بسیار خبرساز شد. می‌خوایم بریم به شهرستان فردوس، یکی از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی، جایی که مسئله آزار جنسی یک معلم به دختر بچه‌های دبستانی از سوی آموزش و پرورش تایید شد، قوه قضاییه هم بر اون مهر تایید زد و همچنان گزارش‌ها اما متناقض هست. کسی که این خبر رو منتشر کرد هدیه کیمیایی، خبرنگاری بود که ساکن ترکیه است و ساعتی پیش با او گفتگویی داشتم.
هم دادگستری و هم آموزش پرورش نسبت به این خبر واکنش نشون داد، ولی خب واکنششون همون چیزی بودش که، یعنی همون روندی بود که ما در موارد گذشته هم توی همچنین موضوعاتی شاهدش بودیم. زیر فرش میزنن مسئولانی همچین اتفاقاتی رو، گفتن که حالا 7 مورد بوده بچه هایی که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفتن و همینطور گفته شده که اذیت رو در حد کودک آزاری تقلیل دادن. به هر حال بازی با کلمات هستش.
یک نکته الان شما اشاره کردید جالبه، این که به هر حال مسئله تجاوز رو به نوعی به بهره کشی جنسی تعبیرش میکنند و بعد آزار جنسی، این معنیش چیه؟ واقعا مشخصا بهره کشی جنسی در اینجا چه معنی رو میده؟
این واژه بهره کشی جنسی چیزی هستش که در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان حالا اومده که خودشون هم این رو نوشتن، ولی در همون قانون هم هیچ اشاره‌ای به حالا تجاوز نشده. یعنی هر شما هر کدوم از بنده اون قانون رو میخونی اصلا همیشه راه در روی برای حالا چه کودکانی که از طرف خانواده مورد تجاوز و حالا تعرض جنسی قرار میگیرن، چه اونایی که حالا در محیط جامعه این اتفاق براشون میفته، ما هیچ اصلا بندی رو نداریم که در مورد مثلا تجاوز بخواد حکم داده باشه. حالا میگه هستش ولی اعدام هستش، یعنی اینجوری،
یعنی ضعف قانونی در این باره وجود داره.
بله بله.
اما وقتی برگردیم به ماجرایی که اتفاق افتاده، آیا مشخص هست که این فرد جنسیتش چه بوده، چه کرده و اصلا به چه صورتی این دختران در چه سن و سالی قرار داشتن؟
ایشون آقا بودن، 55 ساله بودن که حالا چیزی که به پدر و مادر بچه ها میگفتن که من برای بچه های شما کلاس تقویتی رایگان برگزار میکنم، شما برای پدر و مادر من ختم قرآن رایگان بگیرید که حالا این لطفیه که من در حق شما میکنم. ولی خب بچه ها رو توی پارکینگ خونه بهشون درس میداده و خیلی تاکید داشته که بچه ها باید تنهایی و تک تک بیان و آموزش ببینن. حتی به خانواده هم گفته که تاثیر کلاس ها بیشتر میشه اینجوری تنها بیان.
چه آموزشی میداده؟
حالا مطمئن نیستم که آموزش قرآن میداده، ولی خب به هر حال کسی بوده که چیزی که خانواده ها به من گفتن این هستش که این آقا بسیجی فعال بوده و اون چیزی هم که تاکید کرده این بوده که من پیاده به نماز جمعه میرم تا ثواب هایی که برای من نوشته میشه بیشتر باشه. این چیزی هستش که خودش یعنی خانواده ها به من گفتن که تاکید کرده روی موضوع. و اینکه خب یکی از بچه ها این موضوع رو به مدیر مدرسه گفته، مدیر بچه رفته به مدیر گفته که من میخوام خودکشی کنم. خانم مدیر حالا گفته چرا، گفته همچین اتفاقی افتاده. حالا اینقدر هم راحت نیست، قطعا اون بچه تحت تاثیر فشارهای بسیار زیاد این حرف رو زده و خب مدیر هم پی قضیه رو گرفته و خب دیده که یه نفر نیست، 18 نفر از بچه ها در مورد این مسئله صحبت کردن و گفتن که همچین اتفاق براشون افتاده. در نهایت با پدر مادرها قضیه رو در میون میذارن و مدیر مسئول آموزش پرورش استان خبر میده و میگن که خب ما باید قبل از اینکه ماجرا رسانه‌ای بشه کلا خانواده ها رو راضی بکنیم که این کار رو نکنن و حتی شکایت هم نکنن، ولی خب خانواده ها شکایت میکنن و در نهایت حالا دادگاه برگزار میشه و حالا این رأی هستش که رأی بعدی هستش و خانواده ها شکایت کردن و حالا اعتراض زدن به رأی. باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته در نهایت.
خانم کیمیایی وقتمون خیلی کمه، در 15 ثانیه چه واکنشی رو برانگیخته این ماجرا در بین ایرانی ها؟ خیلی کوتاه.
چیزی که خیلی بهش اشاره میکنن عدم آموزش مراقبت های جنسی برای کودکان هستش و اینکه خب ما میدونیم که سالها هستش که جمهوری اسلامی تحت عنوان سند 200 که سند نمیدونم آموزش همجنسگرایی به کودکان هستش و از این موارد بله. اجازه نمیده که بچه ها آگاهی های لازم رو داشته باشن.
بله، شنیدید از هدیه کیمیایی در ارتباط با آزار جنسی معلم به دختر بچه های دبستانی و تایید اون از سوی مقام های رسمی در ایران. در این خصوص خالد اهوازی برای ما نوشته چرا با این وضعیت روانی جامعه مرد باید به دختر بچه ها درس بده؟ معصومه نوذری می نویسه تو جامعه بیمار و به نوشته معصومه آخوندی که حتی دین و عقاید رو به اجبار به خوردت میدن بچه دار شدن اشتباه محض. امید برای ما می نویسه شهر مشهد مقدس همیشه مکانی برای چنین معلمانی از جمله توسی ها بوده و حکم نظام هم برایشان معلومه، حالا چطور مثل توسی تبرئه نشده خدا می دونه. و سمین چهره آسا اگر اشتباه نخونده باشم می نویسه آخه مردم با چه جرأتی بچه هاشون رو بفرستن مدرسه؟ و اس یا سین هیدری هم می نویسه مملکت مثلا مرکز اسلامی جهان است، قاریان قرآنش متجاوزان به نوامیس مردم، کی به کیه؟ این رو هم نظر آقای یا خانم هیدری بود که شنیدید. یک نظر هم داریم که به صورت صوتی برای ما گذاشتم، باز از شما هم دعوت میکنیم حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید، با هم بشنویم برمیگردیم.
اگر این رهبر اعظم در روز روشن در مقابل میلیون ها انسان از آن مردک سعید طوسی دفاع نمی کرد و او را به سزایش می رساند، امروزه شاهد چنین فجایعی نمی بودیم. آن هم گرگی در لباس میش، یعنی یک بسیجی در لباس معلم.
برای شنیدید نظر یکی از شنونده های رادیو فردا، از شما هم دعوت میکنم حتما اگر نظری در این باره دارید و درباره دیگر مطالبی که در این مجله بعد از ظهر شنیدید با ما در میون بگذارید. وعده ما با شما مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود و تا اون لحظه براتون روز خوبی را آرزو میکنم. این مجله دبیرش همچنان همکارم اشاره میکنند که فرصت باقی هست، پس در این فرصت باقی مونده اجازه بدید که من یک نگاهی هم بکنم به آنچه که در وبسایت رادیو فردا منعکس شده. در وبسایت رادیو فردا اگر که مراجعه کنید مطالب متنوعی رو میتونید مطالعه کنید، از جمله در قسمت گزارش و تحلیل گزارشی تلویزیونی داریم از مسئله پهپادهای ایرانی که به روسیه میروند، افزایش وقوع موجهای گرما تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت، این پرسشی است که در یک گزارش مفصل بهش پرداختیم، و دیدار سه جانبه اردوغان در تهران به دنبال چیست که نگاهی است به نشست تهران که اون رو هم میتونید دنبال کنید. فرصت زیادی دیگه باقی نمونده. مجله شامگاهی ایستگاه بعدی ماست که با شما همراه خواهیم بود و در اونجا هم سعی میکنیم که نگاهی داشته باشیم جامعه به موضوعاتی که اتفاق میفتن. این مجله دبیرش بابک غفوری آذر بود، کارگردان فنیش علی شیبانی و من محمد زرقامی هم اجرای اون رو براتون داشتم. روزتون خوش.